دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه چهارم از دوره عزت نفس پیشرفته که تو مرحله هفتم هستیم در خدمتون هستیم، به یاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. بچه تا اینجا گفتیم که تهش اینه که ما گیر افتادیم توی ماتریکس و حالا برای رهایی از این ماتریکس یا حالا از این پیشنویس برای بیرون اومدن ازش باید چیکار کنیم؟ مهمترین اتفاقی که میفته برای رهایی از تاریکی نوره، برای رهایی از بیماری آگاهیه و این آگاهی به این ترتیبه: اول باید از آسیب‌هایی که داریم و خوردیم آگاه بشیم، باید بفهمیم که آقا من مثلا متوجه میشم که آقا یه جایی توی زندگیم آسیب خوردم. بزرگترین آسیبی که من خوردم چیه؟ بزرگترین آسیبی که من خوردم اینه که مورد قضاوت قرار گرفتم. بزرگترین آسیبی که خوردم اینه که من در رابطه با خودم بی انصاف عمل میکنم توی دیدگاهم. بزرگترین آسیبی که خوردم من خودم رو غیر طبیعی دیدم. یعنی حالا این که من خودم غیر طبیعی دیدم، یعنی من غیر طبیعی دیده شدم و یاد گرفتم که خودم غیر طبیعی ببینم. من خودم رو ناخوب دیدم، اینجوری بهم یاد دادن که من ناخوبم و اونی که باید نیستم، کامل نیستم، هوشیار نیستم، باهوش نیستم، استعداد ندارم و با با با. همه اینا ریشش توی نگاه اولیه است که به من شده. اون نگاه اولیه‌ای که به من شده بود اون نگاه درست و سالمی نبود. چرا؟ چون خود اون آدمه هم دچار مشکلات در رابطه با خودش بوده و حالا واقعا باید اول چیکار کنیم؟ باید آگاه بشیم نسبت به این ویروسایی که وارد ذهنمون شده، نسبت به ضعف ها، ناکامی ها، ناآگاهی ها، نقص ها و در کل آگاه شدن به خود و شناخت خود. در کل آگاه شدن به محدودیت ها، بازدارنده ها، مرز ها و محدودیت های ذهنی و طلسم ها. وقتی من میفهمم ذهن من محدوده، یعنی توی ذهنم یه ذهنیت هایی به وجود اومده که من محدود شدم. محدود به خیلی چیزا. محدود به عشق ورزی به خودم. محدود به فقط دیدن ضعف های خودم. محدود به دیدن نقص های خودم. محدود به کم دیدن خودم، کوچیک دیدن خودم و دوست نداشتنی دیدن خودم. اینا نگاه هایی بوده که به من شده و منم یاد گرفتم از همون نگاه به خودم نگاه میکنم. حالا باید به این موضوع آگاه باشم. یعنی برای این که بخوای از یک خواب آشفته بیرون بیای باید بیدار بشی. مسئول این بیدار شدنم خود منم. من خودم باید خودم مدام بیدار کنم. یعنی گفتگوهای درونیم رو از این به بعد وقتی میبینم که داره در مورد یه چیز ناخوبی صحبت میکنه که به من احساس بدی میده، باید به اون گفتگوه نگاه کنم، نه اون گفتگویی که داره در مورد من صحبت میکنه. اصلا گفتگوی من به من میگه که تو خیلی ترسویی، باید به اون گوینده نگاه کنم نه به ترسو بودن خودم. چرا این گوینده داره مدام این چیزها رو میگه؟ در طول این هفته گذشته من مطمئنم که برای شما اتفاقهای بزرگی افتاده. اتفاقهای بزرگ یعنی این که در طول این هفته گذشته بهت چندین بار احترام گذاشتن، حرمت گذاشتن، مهم دیدنت، تشویقت کردن، بعد برات ارزش قائل شدن، بهت هدیه دادن، یا با یه جمله ازت استقبال کردن، یه جمله خوبی، یا یه سری اتفاقاتی افتاده که تو توش شایسته تعریف شدی، مهم تعریف شدی، دوست داشتنی تعریف شدی. و حالا چقدر ذهنت رو اینا متمرکزه و اینا رو هی به تو یادآوری میکنه؟ اگر اینجوری نیست، یعنی مثلا یه جایی سه روز پیش یکی بهت گل داده، گلی که هیچ وقت بهت نمیدادن و بهت دادن، بعد ذهن تو همون حینی که این گله رو بهت دادن مثلا یه لحظه ساکت شده، تو حس خوب داشتی، بلا فاصله بعدش ایگنور میکنه. اگر با یه همچین مسئله مواجه، یعنی فراموش میکنه، یعنی اصلا به یادت نمیره. اگه یه سوتی بدی، یه ضعفی داشته باشی، یه مشکلی داشته باشی، مدام هی اونو به یادت میاره. ولی وقتی اتفاقای خوبی که میافته که گویای اینه که تو آدم با ارزشی هستی، این اتفاق رو هی تکرار نمیکنه، هی در موردش صحبت نمیکنه. خب ذهن من که اینجوری برنامه‌ریزی شده، حالا من باید چیکار کنم؟ وظیفه من اینه که من مدام خودم هی به یاد بیارم. من یادمه توی جایی توی کتاب آسمانی خوندم که نوشته بود خدا میگفت کارهای من رو به یاد بیارید. در واقع من حالا فراتر از اون میرم، میگم کارهای خوب و اتفاقهای خوبی که تو زندگیت به وجود میاری و به وجود میاد رو هی تون تون به یاد بیار. اینو باید آگاهانه این کارو بکنی، هی مدام مثلا باید به یاد خودم بیارم که آقا من فلان جا فلان کار برام اتفاق افتاد، منی که تا حالا گل نمیگرفتم دارم گل میگیرم، منی که تا حالا یه سری جمله رو نمیشیدم. بچه ها یه سری چیزهای ناخوب هست که همیشه بوده، ولی تو دل اینا یه سری اتفاقای جدید داره برات میفته. اینا رو مدام باید به یاد خودت بیاری. اگه گفتم نوشتن نقاط مثبت شخصیتت بهت کمک میکنه، بعضیا واقعا انگاری که دارن شکنجه میشن. چرا دارن شکنجه میشن؟ چون داری یه برنامه این رو وارد ذهنت میکنی که با برنامه قبلی اصلا همخونی نداره و هی تداخل ایجاد میکنه و ذهن دوست داره اون چیزی که یاد گرفته رو تکرار کنه، دوست نداره این روش و استراتژی رو عوض کنه. اما من نمیتونم بشینم با اون برنامه قبلی. برای اینه من یه جمله خیلی مهمی رو گفتم، اگر تو به داد خودت نرسی، ضمیر ناخودآگاه اگه ویروس توش بوده باشه، اون هی دادتو در میاره. من اگر دوباره خودم رو از نو ننویسم، نوشته ای که قبلا شدم، اون همچنان تو زندگیم تکرار میشه. حالا یه استادی داشت یه حرف جالب میزد، بگم 90% از فکرهایی که امروز میکنی همون فکرهایی که دیروز کردی، نهایتا بهتر کنی 10% فکر جدید کنی. پس 90% از زندگی امروزت شبیه دیروزت. حالا امروز و دیروز منظور نه این که تو فاصله یه روز اتفاق بیفته، ولی حداقل میتونم به جرات بهت بگم تو این 6 ماه گذشته برو، ما شاید اون آدمایی که دارن خیلی جدی رو خودشون کار میکنن، شاید درصد بیشتری از 10% فکر جدید رو در خودمون داریم ایجاد میکنیم. و واقعا تغییر نیاز به مراقبت داره. اصل تغییرم ما قراره چیکار بکنیم؟ قراره آقا من قربم میخوام اینو بهتون بگم بچه ها، این شکلی نیست که من میگم آقا از نظر من یه آدم موفق، یه آدم ارزشمند، یه آدم دوست داشتنی چه کسیه. بعد مثلا میگیم آقا باید این 10 تا معیار رو داشته باشه، مثلا باید آدم صبوری باشه، باید آدم محکمی باشه، مصمم باشه، هدفمند باشه، پای حرفش وایسه، بعد موفق باشه. همه اینایی که داریم میگیم همه اینا خصوصیات اخلاقیه، ولی من به جرات بهت بگم هرگز شما نمیبینی کسی رو که این حالات رو نداشته باشه بعد اون موفقیت ها رو به دست بیاره. پس ما قبل از اینکه اون موفقیت ها بخواد به دست بیاد، من باید تو نظر خودم رو اینجوری ببینم. مهمترین مسئله توی خلق اتفاقات امروز زندگی اینه که من چه حسی به خودم دارم. در مورد خودم چه حسی دارم، این نشونگر اینه که، یعنی اگه بخوای بفهمی نسبت به خود چه حسی داری، باید ببینی خودتو چجوری میبینی. چون دیدگاه من به خودم باعث تولید حسم به خودم میشه. حالا این دیدگاهی که به خودم دارم، این دیدگاهیه که مستقل این دیدگاه رو به خودم دارم؟ نه، برو نگاه کن میبینی بسیاری از دیدگاه‌هایی که نسبت به خودت داری تو مالکشون نیستی، از دیگران گرفتی و تو فقط مطیع نوع نگاه کردن اونا به خودتی. و قرار من چیکار کنم؟ قرار امروز مهمترین کاری که بکنم اینه که به این کسی که الان هستم نگاه میکنم، قلیبیلی بره دلم، همچه خوشم بیاد، حس خوب بهش پیدا کنم. حالا دیگه اگر قرار باشه این کارو بکنی، دوستای عزیزی که قراره مثلا تصمیم گرفتم که آقا دیگه از این به بعد خودم خوب ببینم، اصلا آدمایی که با من زندگی میکنن، من در مورد خودم میگم، اصلا منو خوب نمیدیدن، خب الان من میخوام به تنهایی خودم خوب ببینم، یه کاری باید بکنی. اگه بخوای این به تنهایی خودتو خوب ببینی روح پیدا کنه، و قید دیدگاه دیگران به خودتو بزنی، قید نتیجه رو بزنی. یعنی به این فکر نکن که باشه من خودم خوب میبینم زمانی که نتیجه بگیرم. تو تا زمانی که خودتو خوب نبینی اصلا نتیجه نمیگیری، اصلا نمیاد دیگه. مثلا یه آدمی خودشو یک میبینه، اتفاق 80 تو زندگیش نمیاد، تا دم زندگیش هم شاید بیاد، ولی خودش پس میزنه اون اتفاق. اینو داره تو رابطه میبینید. یه آدمی که خودشو کوچیک میبینه، یک فردی رو که بزرگ میبینه تا نزدیک زندگیش هم بیاد، این خودش غیر ارادی یه کاری میکنه، اونو پس میزنه. شما دارید میبینید، من همین الان یه دوره ای رو در اختیار یه نفری گذاشتم که آمادش نیست، یه دوره ای رو در اختیار یه نفری گذاشتم که اهمیت این دوره رو متوجه نشده، اصلا براش مهم نیست. ولی آدمی هست که از اون سر ایران میکوبه، هر هفته میاد سر کلاس، اون براش مهمه، این یکی براش اهمیتی نداره. حالا شما بهترین مطالب دنیا رو در پکیج امیر خلعتبری ایجاد کرده باشی که اصلا معجزه میکنه. وقتی اون آدم دوه، تو بگو این پکیج 90 باشه، اصلا استفاده نمیکنه ازش. شاید به زور خواهر و برادر و دوست و رفیق بیایم بریم پکیج رو بگیریم بهش بدیم، ولی چون آمادش نیست دریافتش نمیکنه. مثل بقیه وسایل بی اهمیت زندگیش میذارش یه گوشه. من میخوام بگم آقا تو از تا زمانی که من این کسی که الان هستم رو ستایش نکنم، اتفاقی نمیافته. برای اینه که میگن آقا داستان تغییر با تمام اطلاعاتی که الان تو این است، تو همین تاریخ تو کل دنیا پخش شده، همه در مورد همه چیز اطلاعات دارن، ولی باز هم همه نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون همه با این موضوع دارن رو خودشون کار میکنن که آقا من دارم کار میکنم رو خودم که بعدن آدم خوبی بشم، آدم خفنی بشم، و این بعدن هرگز اتفاق نمیفته. من باید به یک هنری دست پیدا کنم. یعنی خیلی از آدما میگن من خودم رو تغییر میدم تا زمانی که به یک شخص خیلی خفنی تبدیل بشم. من میگم که اصلا تو شخص خیلی خفن هستی، چشم دیدن نداری. فکر کن مثلا یه آدمای دورورت مثلا خیلی حسود باشن و به هیچ عنوان نخوان که تو حس خوب پیدا کنی. شما بهترین و گرونترین لباس دنیا رو بپوش، جلوش وایسا، نگات نمی کنه، روشون کن اون بر، اصلا توی یه زاویه وای میسته که تو رو نبینه، بری جلوش هم بر میگرده، از اون بر میره، پس چه فرقی میکنه؟ اون نمیبینه، مهم نیست. من خودم در رابطه با خودم چی جوری هستم، این مهمه. آیا من هنر خوب دیدن خودم رو دارم؟ نداری دستو بیار بالا، اشکالی نداره. من میگم الان تو همینا گفتم راه خارج شدن از ماتریکس که مهمترین راه ها اینه که آگاه بشی به خودت، به آنچه که هستی، به ویروسات، به آسیبایی که خوردی. خیلی خوب، یکی مهمتر، من آگاه هم به این که آقا من اگر خودم رو دوست ندارم به خاطر نیست که دوست داشتنی نیستم، به خاطر نیست که دوست داشتن بلد نیستم. من بلد نیستم یک موجود دوست داشتنی رو دوست داشته باشم. این ضعف رو قبول کنم خیلی بهتره تا این که به خودم این فشار بیارم بگم پاشو دیگه یه کارهایی بکن که ما بتونیم دوستت داشته باشیم. این چه دوست داشتنیه؟ ببین همین الان همینجوری خودت رو عاشق نیستی، همین الان همینجوری خودت رو بزرگ نمیبینی، در واقع عملا داری به وجودت فشار میاری، میگی ببین من نمیتونم تو رو دوست داشته باشم. میشه یه کاری بکنی دوست داشتنی بشی، خیلی خفن بشی تا من زورم برسه دوستت بدارم؟ پس ضعف رو بیایید نادیده نگیری. من ضعف دارم تو نگاه هم به خودم. من یاد نگرفتم خودم رو بزرگ ببینم. وقتی هم میخوام خودم رو بزرگ ببینم فهم میکنم دارم به خودم دروغ میگم. من یاد نگرفتم به خودم عشق بورزم. وقتی میخوام این کار بکنم فهم میکنم دارم ادا در میارم، خودشیرینی میکنم، به خاطر اینم از هیچ حسی بهش پیدا نمیکنم. پس باید من شروع کنم، یعنی قدم اول قبول و پذیرش ضعفمه. من ضعفمو میپذیرم، اصلا خود این دوست داشتن رو به وجود میاره. ببین من خودم رو دوست نداشتم، الان میخوام خودم رو دوست داشته باشم، نمیتونم. من خودم رو بزرگ ندیده بودم، الان میخوام خودم بزرگ ببینم، نمیتونم. من خودم رو مهم ندیدم، شایسته و لایق و ارزش من ندیده بودم، الان میخوام این کار بکنم، نمیتونم. اینو قبول کن. بعد وقتی اینو قبول کنم که آقا من نمیتونم خودم رو مهم، شایسته و ارزشمند و دوست داشتنی، موفق، مصمم، قوی ببینم، اون موقع معلوم میشه که من، چون من پذیرفتم که من نمیتونم ببینم، پس من نمیتونم ببینم. این هست، این اونی که باید هست، من اونی که باید نیستم. یعنی دیدگاه هم اونی که باید نیست، خودم، ولی اونی که باید هست کافیه برای چیزایی که من میخوام. چرا میگن پذیرفتن مشکل، ضعف، ایراد نصف راهو میبرد جلو؟ چون الان برای توضیح دادم، اگه من بپذیرم نمیتونم با دیدگاهم خودم رو بزرگ و ارزش من ببینم، گرون ببینم، اون موقع معلوم میشه که دیدگاه مشکل داره، ولی من خودم اون مشکل رو ندارم. نصف راه رو رفتم، نصف راه دیگر هم میشه انجامش داد با انجام همین تمرین ها. بعضی وقتا هم لازم نیست همه چی رو بدونی، فقط کافیه که انجام بدی. مثل چی؟ یک بار بلند شو انجام بده، خودتو بردار ببر بیرون بگردون. یه بار به خاطر خودت پا رو ترسات بذار. یعنی چی؟ یعنی مثلا 200,000 تومان پول داری، یه رستوران 200,000 تومانی خودتو ببر. با ترسات داری مواجه میشی، بعد میگی خب حالا من 200 تومان خرج خودم کنم چیکار کنم؟ درسته با ترسات مواجه میشی، ولی درون تو میفهمه تو حاضر شدی به خاطر خودت ریسک کنی. با یه سری کارا رو بکنیم، باید یه سری کارا رو بکنیم که درون من خیالش راحت بشه که من باش زاویه ندارم. باید اصلا گاهی اوقات پیش میاد برات خطایی به وجود میاد، خطایی ایجاد میکنی، اوکی خطا رو کردم، حالا به خودت حمله نکن، تمام درونت به تو فشار میاره، فشار رو تحمل کن به خاطر درونت، ولی جلوش وایس. این فشاره پیامش برای درون تو اینه که داره از تو حمایت میشه. خیلی وقتا میگم من حتی بعضی وقتا کار درست رو میکنیم، مثلا یه آدم اومده از من سوء استفاده کنه، مثلا یا مثلا من عقیدم اینه که به بچه های خیلی کوچولویی که سر چهارراهی میستن نباید پول بدی، چون بچه هایی که اصلا پول نمیدونه چیه، اونو یکی آورده گذاشته، حالا چه اونایی که یه باندی رو تشکیل دادن، چه اصلا پدر مادر بچه، اونا دارن از بچه سوء استفاده میکنن و بچه هرم یادش دادن که از احساسات ما سوء استفاده کنه. خب من به اون بچه پول نمیدم، از سر چهارا میخوام برم، رد که میشم کلی احساس بد بهم دست میده. عجب آدم نامردی هستی، دیدی یه دختر کوچولو بود، آخه تو چه مثلا 10,000 تومن چیه آخه بهش؟ همه اینا اون لحظه ای که یه کار درست داری میکنی ولی کلی احساس بد داری. آقا من به عقیده ای که دارم پایبندم، من میگم اگه این کارو بکنم اون آدمه ببینه به بچه ها داره کمک اینجوری عدد بالا میشه، به جای 2 تا بچه میره 20 تا بچه برمیداره میاره، درآمد خوش میکنه 20 برابر. یعنی فکری که دارم میکنم درسته دیگه، نباید بس پول بدم، ولی با این که فکر درستی دارم میکنم اما باز احساس بد پیدا میکنم. باید با این احساس بد روبرو بشم، نباید ازش فرار کنم. چرا این احساس بد رو دارم؟ چون یه طرز فکر غلط باعث تولید یک احساس بد شده توی انجام یک کار درست. خودشناسی راه رهایی از خود دروغین و رسیدن به خود حقیقی است. آقا خود دروغین من کدومه؟ من در رابطه با خودم محکوم شدم، مثلا من فکر میکنم که اون کیفیت لازمه رو برای انجام کارها ندارم، بعد براشم سند و مدرک دارم. همین الان ته عزت نفس میخوای چیکار کنی؟ بعدش میخوای بلند شی یا علی بگی یه زندگی خیلی با کیفیت رو ایجاد کنی دیگه. خب همین الان میخوام بلند شم یا علی بگم 7 ماه هم گذشته، اولین چیزی که میاد تو ذهنم من اون کیفیت لازمه که باید یه آدم موفق داره رو نداشت. برای چی ندارم؟ این اولین قدم برای خروج از اون ماتریکسه. چرا من ندارم؟ کدوم کار؟ این کار که دارم از خودم حمایت بکنم. سند و مدرک کلی میاد که آقا تو چه کار کردی؟ مثلا تا حالا کدوم امتیاز رو به دست آوردی؟ کدوم جایگاه رو به دست آوردی؟ تا حالا چه کار کردی؟ من تا حالا تو هیچ جایی نبودم که دوستش داشته باشم. آقا مثل میمونه که من توی 1,000 تا رابطه ای که دوستشون نداشتم منو قرار دادن. حالا قرار دادن چجوری قرار دادن؟ مثلا فکر کن ترسا منو تو اون رابطه ها قرار داده، وابستگی ها منو، احساس حقارت هم منو تو اون رابطه ها قرار داده، خودکمبینی منو، ترس از تنها موندن منو تو اون رابطه ها قرار داده. من اینا رو داشتم فکر کن. خب بعد رفتم تو 1,000 تا رابطه ای که اصلا رابطه من نبوده، سلیقه من نبوده، انتخاب. بعد من اونجا هیچ وقت هیچ رابطه با کیفیتی رو برگزار نکردم. حالا اینقدر سند ذهن من جور کرده که تو اصلا بلد نیستی، تو خوب نیستی واسه یه رابطه. تو چرا من تا حالا چرا بیا تو شغل در نظر بگیریم، تو کجا رفتی تا حالا بتونی موفق بشی؟ خب من تا حالا جایی نبودم که با یعنی جام باشه، با عشق برم اونجا، علاقم باشه، تواناییم باشه. خب چرا نرفتی؟ برای اینکه من با یعنی ترسام منو برده اونجا. من از همه چیز میترسیدم، من از بیپولی میترسیدم، من از فقر میترسیدم، من از گرسنه موندن میترسیدم، من از هر چیزی که بتونه وضعیت منو بدتر کنه میترسیدم. من حامی نداشتم، حمایتگر نداشتم، کسی نبود که بگه آقا بیاد یه بار با من 10 دقیقه صحبت کنه، بگه علاقت تو چیه، استعدادت تو چیه. خب من نمیدونستم، از سر ترس بلند شدم رفتم سر یه کاری که اصلا کار من نبوده، مجبور بودم فقط رفتم. معلومه هر آدم، من فقط نیستم، هر آدمی رو بی علاقه یه جایی بذاری هیچ رشدی نمی کنه. خب پس با این توضیح من آدم ناتوانیم؟ نه. میخوای توانایی منو ببینی؟ اجازه بده من ترسامو بذارم کنار، برم تو اون جایی که جامعه، چه تو کار، چه تو رابطه، چه تو هر چیز دیگه. من به این ایمان دارم ما آدم ضعیف بی استعداد نداریم، اما داریم آدم هایی رو که توی موزه ضعف قرار بگیرن و اشتباهی برن جایی که جاشون نیست وایسن، اونجا ضعیف به نظر میرسن. ولی ضعیف نیستن. باور کنید، باور کنید که اگر رونالدو رو میذاشتن توی حوزه دیگه ای، باور کنید که اینجوری معروف نمیشد. حالا همه فکر میکنن که بچه اصلا اینجوری نیست، تا الان فکر کنید که نه این آدمه مثلا توی عزت نفس یه تعریفی داریم، آقا من هر جا که هستم بهترین خودم رو اجرا میکنم، من بهترین خواره، این تعریف عزت نفس، من هر جا که باشم، هر جا که منو بذارن، بهترین خودم رو ارائه میدم. اما بهترین من با کیفیت در نمیاد تو همه جا. من برای یه چیزی خیلی خوبم، همطور که تو برای یه چیزی خیلی خوبی. اصلا هم اینجوری نیست که من برای همه چیز خوب باشم تو هم برای همه چیز خوب باشی، ولی این توقع رو تو ما ایجاد کرده. من حداقل جزو معدود آدمایی هستم که این موضوع رو پذیرفتم که آقا من فقط الان تو همین حوزه‌ای که هستم، من فقط تو این خوبم، تو چیزای دیگه با این کیفیت خوب نیستم، چون تو چیزای دیگر به این اندازه علاقه بهشون ندارم. الان مثلا اون تعریف اعتماد به نفس، عزت نفس که همه دارن در موردش صحبت میکنن، فکر کن یه نفر بگه آقا منو هر جا بذارن بهترین خودم رو ارائه میدم. فکر کنید مثلا طرف رو بذارن تو 500 تا رابطه هایی که توسشون نداره، اصلا رابطه آدمشون نیست، هم این آدم اون آدم نیست، هم اون آدم آدم این نیست، واقعا با کیفیت عمل میکنه، نه هیچ علاقه ای نداره، پس علاقه نداره با کیفیت عمل میکنه، به نتایج خوبی هم نمیرسه. الان اینایی که دارم میگم در دفاع از اینه که من در مورد خودم قبول کردم من آدم ضعیفی هستم. میام در مورد پول فکر میکنم، خب یعنی من الان به این فکر کنم که پس اگه من خیلی شایسته و لایق و ارزشمند هستم، پس چرا تا حالا پول و جایگاه و رابطه عالی و اینجور چیزا تو زندگی من نیومده؟ چون اصلا من یه همچین بافتی نداشتم که به این چیزا فکر کنم. اگرم هر از گاهی فکر میکردم با حسرت فکر میکردم. اصلا مدل بچه فقط فکر کردن نیست، چه جوری داری فکر میکنی، چرایی فکر کردن هست. مثلا به بعضی میگی نه من بچگی همشو به پول فکر میکردم. خب چه جوری به پول فکر میکردی؟ با حسرت در واقع داری به نبودش فکر میکنی. چیزی که انتظار داشتنش رو دارم به ام رسیده و میرسه، یا چیزی که خودم رو شایسته داشتنش میدونم. الان بین این دوتا یکی رو در نظر بگیر، تو زندگیت رو بر کدوم مبنا گذاشتی؟ چیزی که انتظار داشتنش رو داشتی بهت رسیده، یا چیزی که خودتو شایستش میدونستی؟ من خودمو شایسته چه چیزایی میدونستم؟ اون چیزهایی رو که با حسرت نگاه میکردم بهشون، قطعا من خودمو شایسته اونو نمیدونستم. یعنی داشتن یک رابطه خیلی خفن برای من یه چیز طبیعی بود، اینجوری فکر میکردم، براش دست و پا نمیزدم، عجله نمیکردم، هول نمیشدم، نمیترسیدم، خیلی راحت، اصلا صبوری نشون میداد از یک امید و ایمان واقعی من. صبور بودم، مثلا هول نمی‌کردم، هر کی رو می‌دیدم میگم نکنه این باشه، بپرم تو اون رابطه، بعد بیام بیرون بگم نه این نبود، برم تو اون رابطه. اگر من خودم رو شایسته میدونستم، به پایین‌تر از استانداردم تن نمی‌دادم. خب من دوباره میگم چیزی که انتظارش داشتم به هم رسیده، یا چیزی که خودم شایستش میدونستم. اگر تا حالا اون چیزایی رو که باید تو زندگیم نداشتم، برای اینکه من اصلا خودم شایسته اونا نمیدونستم، اما در کنارش التماس اونا رو میکردم، داشتن اونا رو، دعا دعا براشون میکردم، تلاشم میکردم. بچه ببینید، من اگر خودم رو لایق و شایسته یه چیزی ندونم، تلاش کنم، دعا کنم، به دست و پا بیفتم، التماس کنم، دو در بازی در همه کار بکنم، آخرش به ابن نمیرسم. تنها یک چیز است که باعث میشود آن چیزهایی رو که میخوای برای زندگی چه تو خودت ببینی که اونا حق توه. من تو خودم تا الان میدیدم به چیا برسم. اگر من روزی تمرین رو شروع کردم، والله قسم فقط به خاطر این شروع کردم که احساس میکردم که با اینکه هیچ وقت تو زندگیم نرسیده بودم، ولی احساس میکردم آقا باور کن داشتن اینا حق منم هست. نمیدونم چرا به دست نمیارمشون. با این طرز فکر وارد دوره ها شدم، بعد آگاه شدم به این که آره واقعا من احساس میکردم که حق من نیست. همشم وقتی من احساس بیارزشی و ناشایستگی میکنم، فقط به خاطر قضاوت هست، دیدگاهی که به من شده. حالا الانم اومدن خیلی از بچه ها الانم اومدیم داریم تمرین میکنیم، ولی باز داریم اشتباه تمرین میکنیم. اشتباه تمرین کردن هم اینه که من دارم خودم رو سعی میکنم تلاش کنم بسازم برای اون آدمی که باید بشم. این اشتباهه. الان نمیتونی خودتو بزرگ ببینی، الکی به خودت دروغ نگو، فقط اینو راستشو بگو. آقا الان ببین، کل وظیفه من تو تمرین اینه که من باید بتونم الان خودمو بزرگ، شایسته، لایق، گرون ببینم. همین الان بدون بقیه اطلاعات دوره، بدون بقیه تمرین ها. خب نمیتونم ببینم، دروغ چرا بگم؟ نمیتونم ببینم. خب اینو قبول کن، ولی برنامه تو عوض نکن. من تمرین میکنم برای اینکه بعدن یه آدم خفنی بشم، قربتن الله. این جواب نمیده. من چون باز وقتی داری بچه ببین، وقتی دارم میگم من دارم تمرین میکنم برای اینکه بعدن آدم خیلی خفنی بشم، عملا یعنی قبول دارم الان آدم خفنی نیستم. من خفنی نیستم، اوکی؟ ولی وقتی قبول میکنم که آقا من نمیتونم، من خودم خفنم، نمیتونم خفن بودن خودم رو ببینم، این دوتا با هم یه دنیا فاصله داره. بعد اون موقع خدا کمک میخوام، خدا کمکم کن بتونم خودم رو دوست بدارم، خدا کمکم کن بتونم خودم رو بزرگ ببینم، خدا کمکم کن خودم رو بتونم شایسته، ارزشمند و لایق ببینم، خدا کمکم کن بتونم خودم رو گرون ببینم، مهم ببینم، محترم ببینم، خدا کمکم کن بتونم به خودم افتخار کنم. وقتی اینجوری دعا میکنم این جواب میده. بعد دارم درست انجام میدم، یعنی دارم تمرین رو درست انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا الان من متوجه شدم مشکل خودم نیست، دیدگاه به خودمه. اینو قبول کنم. باشه الان دعا کردم، زورم زدم، نتونستم، ولی مسئله رو، صورت مسئله رو تغییرش نمیدم. واقعیت تنها یه چیزیست، من کافی هستم، اما کافی هستم را نمیتونستم ببینم. شاید هنوزم نمیتونم ببینم. چرا؟ چون مردم که من اینجوری نمیبینن. بابا مردم کیه؟ یه بار دیگه میگم، وقتی به داستان مردم میرسیم، مردم رو انقدر جدی میگیریم، خودشون رو انقدر جدی نمیگیرن که ما جدیشون میگیریم. مردم خودشون تعجب کردن، میگن وا ما چقدر تو زندگی این آدم نقش داریم، تو زندگی خودشون انقدر نقششون پررنگ نیست. بهونه نیار، تلاش کن. حالا این تلاش مقدسه. هر که بغل رد شد، دید داری تلاش میکنی، زد رو شونت، بگه فلانی داری چیکار میکنی، بگی دارم سعی میکنم بتونم درست خودمو ببینم، دارم سعی میکنم خودمو درست ببینم. نه یاد رد شد بغلت بزن رو شونت، بگه فلانی داری چیکار میکنی، بگی دارم خودمو درست میکنم. وقتی میگی دارم خودمو درست میکنم، یعنی من غلطم، یعنی من خرابم، یعنی من ایراد دارم. اینا رو کودک درونم میفهمه. پس چرایی تمرین مهمه، نه خود تمرین. چرایی کاری که میکنی مهمه، نه خود کاری که میکنی. به خدا به کاری که میکنی نیست که چقدر زیاد کار کنی. یعنی الان میبینید خیلی از آدم ها از صبح میره سه جا کار میکنه، پولدار نشده، ولی یه آدم میبینید در طول روز کلن 20 دقیقه کار میکنه ولی کلی پول داره. چون بلده چجوری کار کنه، کجا کار کنه، چی کار کنه. ما هم تو تمرینمون باید بدونیم داریم چی کار میکنیم. یه دفعه یعنی 5 ساله یه نفر داره سعی میکنه تمام انرژیشو گذاشته صبح تا شب، شب تا صبح داره رو خودش کار میکنه، بعد بغلش رد میشی میگی 5 سال گذشت چی کار داری میکنی؟ میگی دارم خودم رو درست میکنم. امروز روز 5 سال و یکمین روزشه، یعنی 5 سال و یک روزه که داره رو خودش کار میکنه. رد میشی از بغلش میزنی رو شونش میگی تو داشت داری چی کار میکنی؟ میگی دارم خودم رو درست میکنم. یعنی 5 سال و یکمین روز زندگیشم باز دوباره پیامش به جهان هستی اینه: من غلطم، دارم تلاش میکنم خودم رو درست کنم. خب آینه 5 سال و یک روز، تو پنجمین سال و یک روزی که تو این حرف رو زدی، آینه به تو چی رو بازتاب میده؟ یه آدم غلطی که داره سعی میکنه خودش رو درست کنه. من خودم غلط نیست، نگاه هم به خودم غلط بوده. الان چه راه رهایی یا خارج شدن از این ماتریکس چیه؟ بیدار شدن، دیدن ضعف ها و ترس. من مثلا در مورد ترس خودم، آقا خودتو با ترسات دوست داری؟ میپذیری؟ نه، یا آدم ترسو. اصلا تعریفت اشتباهه. یا آدم ترسو یا آدم دوست نداشتنیه، تعریفت اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه ترس برکته. توی هلند ترس از اینکه کل شهر و کشورشون بره زیر آب، به خاطر این ترس بلند شدن قوی ترین سدها رو ساختن. توی ژاپن به خاطر ترس از اینکه زیر زلزله داغون نشن، دم به دقیقه زلزله می اومد، قوی ترین ساختمان‌های ضد زلزله رو ساختن. انقدر قوی شدن که دیگه الان ادعا میکنن آسانسور میخوان بزنن تا بالای جو. خب ترس، ترس چیه؟ ترس اینه که به خاطر ترسام من رفتم هی ارتباط با خدا گرفتم، با خدا رابطه گرفتم. بعد وقتی به ترس نگاه میکنم، ایمان دارم، امروز ایمانم را مدیون ترسام. حالا من آدم ترسویی هستم. حالا خودت رو با ترسات میتونی بپذیری، دوست داشته باشی. آره، ترس من نعمتاییه که خداوند بهم داده. ضعفام، همه تلاشم تو زندگی برای این بوده که ضعفام به قوت تبدیل کنم. اگر ضعفام نبود، عامل محرکی نبود برای اینکه به قوت تبدیل بشه. مثلا من امروز خیلی قوی صحبت میکنم، تاثیرگذارم، نفوذ کلام دارم. چی بود که باعث انجام این موضوع شد؟ ضعفام. من آدم خجالتی بودم، آدم کم حرفی بودم، درونگرا بودم و خجالت میکشیدم. همشم مقایسه میشدم، مسخره میشدم. این حالت صحبت کردنم با صدای خیلی ضعیف ضعف من به نظر میرسید. این ضعف به من کمک کرد تا من خودم رو به بهترین شکل ممکنه تقویت کنم. خب حالا الان خودت رو میپذیری اونجوری که هستی و در آغوش میگیری؟ فقط در صورتی که بتونی تعریفت رو در مورد خودت و خصوصیات اخلاقی تغییر بدی میتونی خودتو بپذیری و دوست داشته باشی. نمیتونی بگی آقا من یه آدم فلان فلان فلانی هستم، بعد حالا بخوای همون آدم فلان 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 رو بپذیری و دوستش داشته باشی. این امکان نداره. فکر کن مثلا یه نفری اومده زده بابای من رو تو تصادف کشته، بعد من به چشم قاتل میبینمش. اون آدمه که با ماشینش زده بابای منو دور از جون کشته، من به اون راننده به چش قاتل میبینم. حالا میتونم بپذیرمش و دوستش داشته باشم؟ نه. تنها راش چیه؟ این که وقتی میرم تحقیق میکنم میبینم این بدبخت اصلا قصدی نداشته، داشته رد میشده، بابای من پریده جلو ماشینه. حالا چی دیگه به چشم قاتل بهش نگاه نمیکنم. حالا میتونم بپذیرمش؟ حتی اگه نتونم دوستش داشته باشم میتونم بپذیرمش. دیگه رو مخم نیست، دیگه باش جنگی نده. تعریفم رو بعد از خصوصیات اخلاقی خودم عوض کنم. ما توی یه جایی اومدیم نوشتیم نقاط مثبت شخصیتمون رو، داشته هامون رو. حالا نقاط ضعفم هم میخوام نگاه کنم، اینم یکی از یکی برکتش بیشتر. والا با قرآن به نظر من پتانسیالی که توی بخشهای تاریک وجود من هست، بخشهای روشنم نیست. مثلا بخش روشن من شادیه. من شاد که میشم اتفاق خاصی رو تو زندگیم به وجود نمیارم، اثر خاصی رو ایجاد نمیکنم، زندگی میکنم، لذت میبرم، نه که ببرم زیر سوال، ولی فقط در حد کیف کردنه. ولی از صدقه سر لطف ترس من خیلی چیزها رو تو زندگیم به وجود آوردم. پس باید نگاهم در مورد خودم عوض بشه. زندگی من شبیه چیزایی که در فانتزیم دارم، یا زندگی من شبیه چیزایی که در عمق ناخودآگاه و باورها و ارزشام که حق خودم میدونم هست. مثلا من الان فانتزیام چیه تو زندگی؟ این ماشین و اون خونه و اون فلان و بسار داشته باشم. اما باورهایی که تو عمق ناخودآگاه و ارزشهایی که در مورد خودم دارم، زندگی من شبیه اوناست. نکته جالب اینه که اصلا زندگی من شبیه خواسته هام نیست، شبیه داشته هامه. الان دیگه شما حداقل تا همین یه هفته پیش هم هیچ کس تو این سیاره پول نمیخواست. الان برید نگاه کنید دیگه میبینید تو کل این 8 میلیارد جمعیتی که تو دنیا هستن همه از دم پولو میخوان، ولی زندگی همه شبیه خواسته هاشون نیست، شبیه فانتزی هاشون هم نیست، شبیه باوراشونه، شبیه داشته هاشونه. داشته ها چیه؟ باورات. همطور که گفتم سرمایه اصلی من باورهایی که دارم. حالا میتونین سرمایه منفی باشه یا مثبت باشه. پس زندگی تو شبیه داشته هاته. هر داشته‌ای که الان داری در درونت چیا داری؟ چیزایی که تو داری یه چیزیه، این که چجوری داشته هاتو میبینی هم یه چیز دیگه است. تو داشته هاتو چجوری میبینی؟ جان من به این فکر کن، تو داشته هاتو چجوری میبینی؟ یکی رو میشناختم که نداشته هاشم داشته حساب میکرد، اما خودم هم میشناختم که داشته هامم نداشته حساب میکرد. من هر چی رو به عنوان امتیاز و استعداد و قابلیت و هنر تو خودم میدیدم میگفتم خب این که هیچ، اینا که مهم نیست، بریم سراغ. خب وقتی من خودم به استعدادها و توانایی‌هام، به زیبایی‌هام بی اهمیتم، چطور از دیگران، از دنیا انتظار دارم براش ارزش قائل بشه؟ وقتی خودم بهش اهمیت نمیدم چجوری انتظار دارم دنیا بهش اهمیت بده؟ وقتی خودم براش قربون صدقه نمیرم چجوری انتظار دارم دنیا براش؟ وقتی خودم بزرگ نمیبینمشون چجوری انتظار دارم دنیا و مردم بزرگ ببیننش؟ نه من بزرگ میبینمش، ولی رو ولش کن دیگه. یعنی من در طول روز با چه کسی هستم در درون خودم؟ از نظر ذهنم خودم رو کی میبینم؟ چی میبینم؟ چقدر میبینم؟ از حسی که به خودم دارم میشه جواب این سوال رو داد. چه حسی به خودت داری؟ فکر میکنی 2 سال دیگه میشی اونی که باید باشه، بشین تا بشی. فکر میکنی همه الان، اصلا من بهت میگم احساس کن که حقت خورده شده، ولی این حقتو نیست. ولاغ اصلا به نظر من احساس قربان شده که نیست. الان اگه این فکر رو کنی برای شما، نه برای کسی که اصلا تو این دوران نیست. عصبانی شو، این یعنی رشد. عصبانی شو از اینکه چه وضعی من دارم، چرا اینجوریه، چقدر مسخره است. بخند، این رشده. اصلا به این وضعیت فوش بده، این رشده. از این جهت دارم میگم، از این جهت که احساس کنی تو خوبی، این حق تو نیست. اما این باید واقعی اصیل باشه، ادا نه. چون الان خیلی ها بری نگاه کنی، چون اینی که گفتم خیلی نزدیک و شبیه به احساس قربانی شدگی که طرف فکر میکنه خیلی خودش خیلی خفنه، مثلا حقش خورده شده، اما این تو قالب انکاره. چون همون از کجا میشه فهمید فرق اینا رو؟ این تیکه رو گوش کن. از کجا میشه فهمید یه نفر احساس میکنه حقش خورده شده، از همه هم طلبکاره، این بده، بهش میگیم احساس قربان شدگی. تو حالا فکر کن که از کل دنیا طلبکاری و دنیا باید به تو از زمین و آسمون برات برکت بباره و حقت خورده شده، اصلا این چه وضعشه؟ خب اون احساس قربان شدگی، این به نظر من رشد عزت نفسه. خب از کجا میشه این دوتا رو فهمید؟ از کجا؟ چه فرقی دارن با هم؟ چجوری میشه فهمید که کدومش رو عزت نفسه، کدومش رو احساس قربان شدگیه؟ بهش فکر کن، از کجا میشه فهمید؟ اونی که احساس قربانی شدگی داره بهش میگی که ای حقت خورده شده، از همه عصبانی، فکر میکنی در حقت نامردی شده؟ میگه آره. میگم خیلی خوب، یک کاغذ بذار جلوش، هر کی که این فکر میکنه، یک کاغذ بذار جلوش، بگو که آقا یه مثلا 50 تا از نقاط مثبتت رو، قابلیت ها تو، استعدادات رو بگو. یعنی ها چی؟ به میگن انکار، به میگن احساس قربان شده که، به میگن توهم. من همین چند روز پیش یکی از بچه‌هایی که همکار خودمونه داشت، شما عصبانی هم، این چه وضعشه، من بیشتر میخوام، چرا اینجوریه اون فلان، و گفتم خب تبریک میگم این رشته. گفت ای این که رشته، عصبانی هم. گفتم رشته دیگه، این رشته. چرا رشته؟ چون هی رو خودت کار کردی، رو دیدگاهت نسبت به خودت، یه دفعه آروم آروم کشف کردی ای من چقدر خفنم، بعد که بیدار شدی دیدی واو من چقدر خفنم، بعد به بیرون زندگی خود خفنت نگاه کردی دیدی چقدر پایینه، بعد یه دفعه انگار کشیده خوردی، برق از سرت میپره، میگی ای من داشتم چیکار میکردم، این چه وضعیه، چرا ماشینم اینه، چرا خونم اینه، چرا زندگیم اینجوریه، چرا درآمدم اینجوریه، چرا رابطه ندارم، چرا فلانه. نمیگم بیداری، بیداری روحانی. بچه دقیقا شبیه همین میشه احساس قربان شدگی ها. برای اینه که بعضی وقتا بعضی چیزا انگار اندازه فاصلش یه موه، ولی در جواب این که بتونی چجوری تفکیک کنی، یعنی میخوام اینو بهت بگم، هر موقع این احساسا بهت دست داد، بعضی وقتا عصبانی شدی، نگه مثال قبلا زده بودم، گفتم یه دوست همکاری توی بازاریابی شبکه ما کار میکردیم، طرف درآمدش مثلا 80 میلیون 100 میلیون بود، یک ظرف یک شب پلن اون شرکت تغییر کرد، درآمد طرف شد نزدیک 400 میلیون 300 خورده 400 میلیون. بعد فکر کن ظرف یک شب، یک شب یه دفعه 2300، حالا این اتفاقی که میگم مال سال مثلا 95، مای 400 میلیون 95، خب پول گنده ایه. من گفتم این آدمه فردا بیاد توی اون حیات اون محل کار، تو اون شرکت به اون بزرگی، مثلا خودم داشتم تصور میکنم من برسم الان، اگه برای من این اتفاق افتاده بود میرفتم اون موقع، مثلا اینو دارم میگم، اون موقع من بالاترین درآمدی که به دست آورده بودم 9 میلیون تو ماه بود، بالاترین ترکونده بودم. بعد این آدم 100 میلیون 80 میلیون یه دفعه شده بود نزدیک 400 میلیون. گفتم این الان بیاد اونجا همه رو بوس میکنه، همه رو بوس میکنه، به همه محبت میکنه، همه سرش میندازه پایین دیگه، صداش میاره پایین. مثلا چیزایی که به خودم فکر میکردم برای من اتفاق میفته رو گفتم اونم هم جوریه دیگه. به همین خاطر فرداش خیلی زودتر رفتم اونجا و دقیقا هم هیچ کاری نمیکنم، فقط وایساده بودم این بیاد ببینم عکس العمل و ریاکشنش چجوریه. از راه رسید یه دفعه تو حیات آشغالا رو توی سطل آشغالی ریخته بودن، ولی دیگه ازش لبریز شده بود آشغالا. اومد تو حیات گفت این چه وضعشه آقای فلانی، مگه این اشغالا رو نمید جمع کنی شما؟ من کوچکترین تغییری در این آدم ندیدم، فقط یه ذره عصبانی تر بود. بعد که جستجو کردم این چرا عصبانی تر بود، میدونید چی فهمیدم؟ الان به یکی بگی میگه عجب آدم ناشکری بود، پس این خدا روزی رو ازش میگیره. یعنی درآمد 80-90 میلیونی شده نزدیک 400 میلیون ولی داره عصبانی و فلان. که من جستجو کردم چرا عصبانیه، این فکر میکرد این پلن تغییر کنه درآمد این مثلا میشه 700 میلیون، شده بود 300 خورده میلیون، قاطی کرده بود. بعد من اونو داشتم با خودم مقایسه میکردم، گفتم ببین من اگر درآمد من برای من این اتفاق افتاده بود، گفتم آقا ما 300 خورده میلیون پول به تو میدیم، من فکر کنم از چون یه مثلا چند کیلومتر از میدون آزادی میرفت به سمت کرج، اون شرکت اونجا بود، من فکر کنم از خود میدون آزادی همه رو بوس میکردم تا اونجا، به همه محبت میکردم، یه وانتم گل میخریدم شاخه به شاخه به همه میدادم، فقط به راننده کامیون ها نمیدادم گلا رو. حالا این آدم ناشکری کرد دیگه، تعریفش اینه دیگه، بعد نشناسی کرد. خب شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. درآمد اون آقایه که الان میگم که به ظاهر شما به تعریف ما آدما شکر نعمت یا تو باید خنده و سپاسگزاری میکردی و زانو میزدی و میگفتی الهی شکرت، چرا داد زدی، چرا غر زدی، چرا وحشی شدی، چرا عصبانی شدی؟ ایشون الان در حال حاضر درآمدش بالای 1 میلیارد خورده ایه در ماه، نزدیک 1 میلیارد خورده ای 2 میلیارد. شکر نعمتش که نبود دیگه ظاهرا، ولی کفر نعمتش نعمتش افزون کرد. چرایی مهمه، چرایی مهمه. اون آدم حق خودش، حق خودش درآمد 600-700 میلیونی میدونست، 300 خورده 400 میلیون احساس کرد که حقش نیست. تو به حقت میرسی بچه. از قدیم ما بچگی زیاد اینو شنیدیم، حق به حقدار میرسه. من حق چی رو دارم؟ همون بهم میرسه. و تو الان فکر میکنی حق چیه؟ نه من حقم خونه و ماشین و ثروت، استاد میدونی چیه، من حقم اینجوری. نه اینو ولش کن، اینو ولش کن، این عموم جامعه اینجوری حرف میزنن. حق خودت چقدر میدونی؟ اینه که چه احساسی به خودت داری، جوابش اینه، نه اون چیزی که من و تو میگیم. چون الان بریم با کل کره زمین، با کل آدمایی که تو افغانستان دارن تو فقر یا هر جایی تو فقر دارن زندگی میکنن مصاحبه کنیم، میگه حق من اینه، آخه این چه وضعشه، غر داره، ناله داره، اعتراض داره. نه منظورم اونا نیست. همون آدمه بهش بگو چه احساسی به خودت داری. بعد میگه حس خوبی دارم. باز من این تو کتم نمیره، حس خوبی به خودم دارم چیه؟ از روی من اصلا کار ندارم تو چه جوابی میدی. دارم از این به بعد اینو بهتون یاد میدم بگم که بدونی دیگه کاری با جواب آدما نداشته باش، با این علائم میتونی طرف رو شناسایی کنی. خب حق خودت چی میدونی؟ من حقم اینو 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 ولش کن. چه احساسی به خودت داری؟ حسم عالیه، عالی است، عالی. خب اینو ولش کن، این جواب رو ولش کن. اگه میخوای بفهمی چه حسی به خودت داری، باید ببینی در طول روز چیا رو انتخاب میکنی، چه تصمیماتی میگیری، چه رفتارهایی داری، به چیا توجه میکنی. از روی اینا میشه فهمید تو خودت را چه کسی میدانی، با خودت چگونه ای، چقدر خودت رو سرزنش نمیکنی، چقدر در طول روز داری به خودت میپردازی، چقدر هی به خودت حس خوب میدی. ما با تو یه دوستی رفیقی داشته باشی بهت انرژی منفی بده دوبار سه بار، جان مادر چیکارش میکنی؟ هی تا میبینتت بگی وا دماغت چرا هر روز داره گنده تر میشه، وا چرا چشات اینجوری شده، اه موهات داره میریزه، تو چرا داری آب میری هر روز، هر روز داره چیز مریض شدی؟ یکی رو داشته باشی خدا وکیلی اینجوری باشه، یه دوستی داشته باشی که انقدر هیبت انرژی هرچی میپوشی بگی وا تو چقدر بدقواره، چرا این هرچی میپوشی تو تنت زار میزنه، بابا برو ورزش کن، چرا اینجوری؟ اگه همچی دوستی داشته باشی انصافا چقدر این دوست رو تحملش میکنی؟ هیچی دیگه، ردش میکنی بره دیگه. خب حالا برگم دوباره سوال رو بپرسیم، فکر میکنی حق تو چیه؟ حق من بالاترین هاست. خب آیا همون دوسته نیستی در رابطه با خودت که هی به خودت فاز منفی میدیه؟ یا برعکس دم به دقیقه داری دیگه؟ قطعا یه دونه رفیقی، یه دونه آدم تو این دنیا هر کسی معمولا داره که ازش نسبت به بقیه حس بهتری میگیری. آیا به همون اندازه با خودت هستی؟ یعنی از چی خوشت میاد؟ از این که سر سفره نشستی مثلا اون یه دونه آدم داریم، من تو خانوادمون یه دونه رو دارم اینجوریه، مثلا تو مهمونی خانوادگی جمع شدیم مثلا 30 نفر دور سفره نشستن، اون از اون تا مثلا صابخونه هم هست داره به همه پذیرایی میکنه، باید یعنی حواسش به همه باشه، من میشینم برای خودم، من آدم بی‌تعارفی ام، برای خودم غذا کشیدم دارم میخورم، از اون دور هی هر دو سه دقیقه چهار دقیقه مثلا یه بار برنج میاره، بعد بره خورشت بیاره، بعد بره سبزی بیاره، بعد بره، تو هر دفعش که میره و میاد یه نگاه میکنه تو اون همه شلوغی یافتیم که میگه امیر مرغ برداشتی، گوشت برداشتی، نوشابه چی میخوری، زرد مشکی، خوشت نمیاد اینجوری؟ چرا دیگه خوشت میاد دیگه، یعنی اونم میتونه بگه یه بار بهش گفتم امیر جان تعارف نکن گرچی هست بخون، میتونست یه بار بگه دیگه، همجوری که تو یه بار به خودت کلن سال یه بار، مزیامون سال یه بار به خودم میگیم باریکلا تو چقدر خفنی، این بسته دیگه. ولی اون آدم سر سفره تو عرض چه میدونم 40 دقیقه نیم ساعت غذا خوردن 40 باره میگه غذا بکش بابا، یه ذره بکش بابا، بکش جون بگیری، خوشت میاد دیگه. پس من خوشمون میاد، خوشمون میاد کسی بهمون توجه کنه. حالا دوباره میپرسم حق خودت چی میدونی؟ چون حق به حق دار میرسه. این جوابش اینه که چه حسی به خودت داری، نه اون جوابی که تو میدی. چه حسی به خودت داری؟ نه نمیخواد تو جواب بدی، بهت بگم به چیا توجه داری، چه تصمیماتی در طول روز میگیری، چه انتخابهایی میکنی و مرکز توجه رو چیه بیشتر، کدوم فکرها رو انتخاب میکنی، داری به چی میپردازی؟ اینا نشون میده که تو خودتو کی میبینی، چی میبینی و چه حسی به خودت داری. مرکز توجهت مدام روی قابلیتات و استعدادات، یا اینکه در طول روز بارها بارها هی داری قربون صدقه خودت میری، تشویق میکنی خودتو، از همان امروز یه کلاس مشاوره کوچینگ ثروت داشتم، به طرف گفتم آقا فقط یه چیزی رو بهت بگم، از هر اتفاقی در طول روز استفاده کن جوری که تهش به خودت بگی دمت گرم بابا، دمت گرم، تو چقدر کارت درسته بابا. به جان خودم اگر 1 میلیارد بار دمت گرم و به شکلهای مختلف بگی، به سنگ بگی، اون سنگ ازت تأثیر میگیره. پس نگو آقا من چند بار به خودم حرفای خوب زدم ولی اصلا قبول نمی کنه وجودم. چند بار زدی؟ بیشتر این کارو بکن. بچه بریم برگردیم بقیه ماجرا رو با هم ادامه میدیم. خب بچه ها، دوستای عزیز و گرامی، بریم سراغ ادامه مطلب در مورد بیرون اومدن از اون ماتریکس، بیرون اومدن از اون پیشنویسی که از قبل تو ما دانلود شده، یعنی اون برنامه‌ای که تو زنبیر ناخودآگاهمون دانلود شده. ببین نه میخوام بگم خیلی از آدم های امیدهای واهی و علکی دارن. امید واهی و علکی یعنی چی؟ قرار شد برای خارج شدن از ماتریکس از ابزاری به نام آگاهی استفاده کنیم، آگاهی از خودشناسی. خب من خودم رو شناختم، فهمیدم از به دنیا اومدنم حالا تا سنی که بزرگ شدم من خوب دیده نشدم. اوکی، حالا این برنامه هی داره تکرار میشه. یعنی ببینید بچه، من یه برنامه روم نسبه که در اون برنامه عمل میکنه. آگاهی از ضعفام، آگاهی از ایرادام، آگاهی از والدی که داره به من نگاه میکنه، با من صحبت میکنه، منو سرزنش میکنه، منو قضاوت میکنه، رو من برچسب میچسبونه. آگاهی از ذهنی که منو خیلی گنده نمیبینه، منو ارزشمند نمیبینه، منو گرون نمیبینه، منو شایسته نمیبینه، منو لایق نمیبینه، کارهای من به چشش نمیاد، کلا منو خوب نمیبینه، منو با کیفیت و گرون نمیبینه. خب الان اینو متوجه شدم، مهمترین اصل و اساس اینه که من با خودم رو راست باشم. خب این منم، اینم برنامه‌ایه که روم نصب شده. این برنامه هم داره منو اینجوری تو لول پایین میبینه. خب آدم ها وقتی به مشکل برمیخورن تو زندگیشون، یعنی به نتایجی که مورد دلخواهشونه نمیرسن، میدونی چی میگن؟ میگن چرا اینجوری شد؟ میرن پیش اون کسی که حالا یه پیری، یه ریش سفیدی، یه کسی رو که قبول دارن، میگن اوه این زندگیم اینجوری شده. اون چی میگه بهش؟ میگه بیا من عزیزم بخواب، یه مسکن بهت میزنم حالت خوب شه. مسکنه چیه؟ درست میشه ایشالله، نگران نباش، درست میشه ایشالله. من چی کارم؟ من یه دونه پادزهر و مسکنه رو میزنم که تو درد بکشی، چون یه دروغ بزرگه، درست نمیشه. ماشالله جان، درست نمیشه. اگه بهت گفت درست میشه ایشالله، من بهت میگم درست نمیشه ماشالله. ماشالله جان، باید بلند شی. وقتی اینو متوجه شدی این برنامه رو تو نسبه و داره هی ببین، من برات مثال آوردم که ببینی آیا در طول روز تو سه تا کار خفن میکنی، 3000 بار ذهنت هی رو اونا زوم میکنه، بگه تو اونجا اینو گفتی و اونجا اون برات گل آورده، اونجا هم این اتفاق خوبه برات افتاده. اینو 3000 بار بهت میگه یا نه برعکس، 3 سوتی میدی، اون 3 رو 3000 بار بهت میگه. اگه یه جای خوبی تو زندگیت هست که باعث تشویق تو باید بشه، ذهن تو چند بار اونو بابت تشویق تکرار میکنه به تو؟ ذهن تو در طول روز وقتی داره با تو صحبت میکنه، بیشتر داره از حسنات بهت میگه یا از ضعفات؟ بیشتر داره از اتفاقای خوب زندگیت میگه یا از اتفاقای بد زندگیت؟ بیشتر داره تو رو تشویق میکنه یا داره تو رو تنبیه میکنه؟ ذهن تو با مرور کردن مسائل روزمره زندگیت، چه الانه چه گذشتت، بیشتر داره تو رو تضعیف روحیه میکنه یا داره بهت انرژی مثبت میده؟ اگر تو هم مثل من بیشتر داره سرزنشت میکنه، ازت ایراد میگیره، هی مقایسه میکنه، هی بهت میگه که تازه با فکر پیشرفته و بروز شدت هی داره بهت میگه تو خیلی بر رو خودت کار کنی، تو خیلی داغونی، تو خیلی گیر و گور داری، تو خیلی ضعف داری، تو خیلی باورای داغون، وای تو خیلی خرابی، تو خیلی آسیب خورده، تو اینجوری هستی، اگر داره اینو میگه مثل مال من و ته همه حرفاش به این نتیجه تو رو میرسونه که تو خیلی کار داری، تو خیلی ایراد داری، تو خیلی ضعف داری، تو خیلی ترس داری، تو با بقیه فرق داری، همه زدن و رفتن و بردن، تو یکی همش تو بازندگی گیر کردی، اگر ذهنت اینه، حالا اگر با از خب این ذهنیت رو داشته باشی، یعنی برنامه رو تو سوار باشه، تو هم طبیعتاً هر جا که میری هی به ناکامی میرسی، هی به نتایج ناخوب میرسی، بعد وقتی با نتایجت هم که روبرو میشی، هی دلشکسته تر میشی، غمگین تر میشی، به هم میریزی، ناامیدتر میشی، دلسردتر میشی، میری پیش اون کسی که قبولش داری یا اون کسی که مثلا میدونی دوست داره یا دوستش داری، همجوری میخزه آدم میره پیشش، بعد اونم میگه درست میشه ایشالله، تو هم من قرار خرابش کنم بگم نه عزیزم درست نمیشه، ماشاءالله جون درست نمیشه، چیکار باید بکنی؟ وقتی ببینی این برنامه رو تو سوار داره سوزنی اینجوری هی تخریبت میکنه، از تو داره میخورتت و جملاتش جوری نیست که تو هی های بشی، هی انرژی بگیری، هی امیدوار بشی، هی ازت حمایت کنه، تو به اون برنامه احتیاج داری که رو خودت دانلود کنی. پس باید چیکار کنی؟ تو باید آگاهانه هر روز هزاران بار خودتو بمبارون کنی با این مطالب که هی زیباییات و قابلیتات و استعدادات و چهار تا کاری، اگر چهار کلن اگر چهار تا جا بوده که تو زندگیت چهار تا کار مفید کردی، اون چهار تا رو 40 میلیارد بار هی به خودت به شکلهای مختلف هی یادآوری کنی. تو باید این کار رو برای خود بکنی. به امید اون برنامه بشینی، اون برنامه است، اون برنامه تنها کاری که میکنه تکرار خودشه. یعنی اگر امروز با مسئلت روبرو نشدی، به امید این که فردا درست میشه، به جان خودم فردا درست نمیشه. اگر دیدی امروز اون نتایجی که میخوای بگیری حالت خوب نیست، اصلا شرایط روحیت به هم ریخته است و اوضاع خرابی داری، بگی حالا ولش کن، گوره باباش برم یه سریال نگاه کنم، برم نمیدونم یه دوری بزنم، یه هوایی تازه کنم، دورتم بزن، هواتم تازه کن، ولی بیا برنامه تو عوض کن. پس میخوام بهت بگم، دوباره این جمله رو تکرار میکنم، امید نداشتن بهتر از داشتن امید واهیه. یعنی چی؟ یعنی کسی که این برنامه رو داره رو خودش و این برنامه هی داره تکرار میشه، علیکی نباید به خودش امید بده که فردا ایشالله درست میشه، از این ستون تا اون ستون یا فرج، نه اینا نیست عزیزم، زندگیت داره میگه اینا نیست، حرف من نیست. به زندگی خودت صادقانه نگاه کنی متوجه میشی این نیست، اینجوری نیست، از این ستون تا اون ستون بازم همون تکراره. تا وقتی اون برنامه داره تکرار میشه، نتایجت هم تکرار میشه. تنها زبط، یعنی با نتایج نجنگ، با وضعیت فعلیت نجنگ، با اتفاقاتی که افتاده نجنگ، برنامه رو عوض کن. برنامه رو چجوری باید عوض کنم؟ آقا من کار سختی ازت نمیخوام، ازت میخوام هی دم به دقیقه یه مدتی، هی دم به دقیقه شروع کنی آنچه که هستی رو، نه اونی که قرار بشی. اون یه توهمه. اون کسی که قراره تو بشی شسته رفته خوب با باورای عالی، اونو بنداز دور، اون توهمه، اون واقعیت نداره. واقعیت در مورد تو چیه؟ اون چیزی که الان هستی، اون چیزی که هستی رو باید بزرگ ببینی. نمیتونی؟ اشکالی نداره، تلاش کن. اگه قراره تلاشی بکنی اینجا اون تلاشو بکن، اگه قراره تقلا کنی اینجا تقلا کن، تکرار کنی اینجا تکرار کن. تو چی؟ تو این که شروع کن خودتو بزرگ دیدن. برای دیدن بزرگی خودت، کارهای بزرگی که کردی رو هی به یاد خودت بیار. من بهت قول شرف میدم، مثل بچه‌ای که قرار شد نقاط مثبت شخصیتشون رو بنویسن، همه ی آدم ها دیگه بیشتر از 7 تا 8 تا نمینوشتن، الان همون آدم ها شاگرد ها وقتی جستجو کردن به 200 تا 300 تا 400 تا هم رسیدن. پس یعنی بوده، نمیدیدی. پس حرف من درست بود، مشکل من نداشتن نبود، مشکل من نداشتن نقاط مثبت شخصیتی 300 تا نبود، مشکل من ندیدن این داشته ها بود. در رابطه با بزرگیت هم، تو به قد کافی بزرگی تو زندگیت کردی، بزرگی کردی، فقط حمایتگر باشی از خودت، میتونی اونا رو به عنوان بزرگی حساب کنی. میگم از الان باید شروع کنی. چطور میشه من یه کار کوچیک دیگران رو انقدر بزرگ میکنم ولی کارهای بزرگ خودم انقدر کوچیک میکنم؟ وقتی در رابطه با خودت بی‌انصافی، فکر میکنی دنیا در حق تو بی‌انصافه. من میگم اولش هم اینجوریه، اولش هم اینجوریه، نه آدما تو رو قبولت دارن، نه نتایجت تو رو تایید میکنه، نه هیچی. خوبه؟ اشکالی نداره. تو یه نفر پشت خودت وایس. هیچکی ازت حمایت نمیکنه، تو یه نفر برای خودت کافی. اتفاقاً کودک درون تو تنها به حرفای تو اعتماد داره و تنها حرفای تو روش اثر میذاره. چرا؟ برای این که من چند روز پیش تو کوچینگ ثروتم یا آقا پسری که همین مشکل رو داشت، اوبردنش روی سن، چند صد نفر آدم اونجا بودن، دیدگاه خوبی در مورد ظاهر خودش، بدن خودش، هیکل خودش نداشت. از همه آدم ها که پرسیدم همه ازش تعریف کردن، ولی اثری نمیذاره، چون اون باوری که اون آدم داره، عمل کرده اون باور اینجوریه، باور همه چیزها را زیر سوال میبرد تا خودش را اثبات کنه. پس این باور از درون خراب شده، باید از درون درست شه. تنها کسی هم که کلید درون تو رو داره خودتوی، باید قفل رو باز کنی، وارد چی و اون کد رو عوض کنی، دیدگاهت رو در مورد خود عوض کنی، کارهای خودت رو بزرگ ببین. میگم طرف پدر مادره بچه شبیه گودزیلا، انقدر زیبا میبیننش بچه توهم میزنه که واقعا من خیلی خوبم. بعد جالبه این دنیا به توهمم جواب میده، طرف بزرگ میشه یه دفعه بهترین کیس کنارش داره زندگی میکنه. مثلا به خود دختره میگه تو برای چی با این داری زندگی میکنی؟ میگه نمیدونم، من نمیدونم. اصلا نمیدونن، انگار تبر خورده تو کلشون. دنیا مجبوره وقتی تو خودتو بزرگ میبینی، دنیا مجبوره به تو بازخورد بده. اون آدمی هم که خودشو کوچیک میبینه محکومه به این که بیاد فکر کن مثلا یه نفر قیمتش 1 میلیارده، یکی قیمتش 10,000 تومنه. بعد اونی که قیمتش 10,000 تومنه خودش 100 میلیارد میبینه، اونی که 1 میلیارد میبینه خود قیمتش واقعا 1 میلیارد ولی خوشو کم میبینه، اون محکومه بیاد زیر سلطه این زندگی کنه. یعنی باید بیاد تو دنیایی که این بابا خلق کرده توش زندگی کنه. من خیلی از رابطه ها رو دیدم، مثلا طرف میگم خب چه چیزی این بنده خدا داشت که تو شیفته شدی؟ میگه نمیدونم، مثلا نفهمیدم چی شد ما با هم آشنا شدیم. بعد فکر میکنه مثلا این آدمه به اون ظلم کرده، هیچکی بهش که ظلم نمیکنه، هر کس متناسب با انرژی که از خودش ساطع میکنه جهانی رو خلق کرده که داره توش زندگی میکنه. یعنی اون آدمه که خیلی هم قیمتش بالاست ولی اومده پیش این یکی وایساده، اگه این نبود سراغ یکی دیگه میرفت، فرقی نداشت، میرفت سراغ یکی هم قیمت همون. خیلی ها میگن آقا تغییر سخته، ولی درد از تحقیر سختره، والله سختره. میدونی چی تو این دنیا خیلی سخته؟ اینه که تو تماشاچی شدی تو این دنیا، نگاه میکنی میبینی مال خوب دست کس دیگه یه، آدم خفن دست کس دیگه یه، نمیدونم ماشین خوب دست کس دیگه یه، ما هم که قله اومدیم تماشاچی. اینور نگاه کنی میگی آه طرف عجب ماشینی داره، اونور نگاه عجب خونه ای داره، آه عجب عروسی گرفت، آه رونالدو اومد چه عجب تحویلش گرفتن، آه فلانی رفت اسکار گرفت، آه فلانی فلان چیزو گرفت، آه فلانی عجب زنی گرفت، عجب شوهری کرد، آه فلانی عجب رشد ارتقایی داشته، آه فلانی عجب زندگی لاکچری. ما کلن اومدیم اینجا برای جوری بار، اومدیم تماشا چی. درد اینه نه تغییر، چون تغییر یه روز تموم میشه، ولی این درد تا روز مرگ همچنان ادامه داره. بعد کی تو بلند میشی برنامه رو عوض میکنی؟ زمانی که دیگه منتظر نباشی کسی بیاد نجاتت بده. 1-2 زمانی که بدونی تنها راهش همینه. اصلا کسی رو باورش کار میکنه که قبول داشته باشی همه چی از باوراش به وجود اومده. سختم نیست یاد آورین که بفهمی، یه نگاه ساده به زندگیت بکن، واقعا تو چی کم داری که زندگیت انقدر توش کمه؟ تو چی کم داری؟ نه آخه اون تو اون فلان رشته خیلی خفنه، من تو هم به اندازه اون تو اون رشته بودی انقدر زمان میذاشتی؟ به اضافه این که تو هم به اندازه که اون به اون رشته علاقه داره، تو هم به رشتهی که الان توش هستی علاقه داشتی، موقع بهت میگفتم 3-0 ازش جلو میزدی. به خاطر ترسات رفتی یه جایی فرو رفتی تو یه جایی که جات نیست، معلوم استعدادات برای چی شکوفا بشن؟ مثلا تو اونجا خوشحال نیستی، آدم جایی رشد میکنه که بهش عشق داره، حتی توی بدن. بابا من موم رشد نمیکنه، چرا؟ چون من توی این جسم اصلا هپی نیستم، موم میریزه، چشام ضعیف میشه، بدنم مچاله میشه، قیافم سیاه میشه، من اصلا اینجوری میشه فهمی. بعد یکی رو نگاه میکنی هر روز داره جوانتر و بشاشتر و خوشحالتر میشه، من میگه آقا راز موفقیت تو چیه؟ هیچی بابا، نون خالی با چای شیرین داره میخوره. راز موفقیتی هم نداره، تو بدنش خوشحاله، عشق داره به اون بدن. من ازت میخوام که حامی خودت باشی. که اگه تو نباشی هیچ کس این کار برات نمی کنه. مردم انقدر درگیری های خودشون هستن که اصلا تو گزینه آخر زندگیشون هم نیستی. مردم که میگم همه رو میگم، حتی پدر، مادر، برادر، خواهر، همه دغدغه دارن. مسئولیت این موضوع با توه. اگر دوست داری به خودت امید بدی، حالا ایشالله درست میشه، نه حالا باش بشین تا درست شد. یه معادله ساده است. میخوای زندگی خفنی داشته باشی در آینده، امروز باید خودتو خفن ببینی. میخوای زندگی گرونی داشته باشی در آینده، آینده حالا میشد یه ماه دیگه، یه سال دیگه، سه سال دیگه، امروز باید خودتو گرون ببینی. میخوای همه آدما قدرتو بدونن، امروز باید قدر خودتو بدونی. میخوای همه آدما در آینده تو رو بزرگ ببینن، امروز باید خودتو بزرگ ببینی. این یه دونه تو زندگی بایده. نه آخه من کسی نبوده تشویقم کن. تشویق کن. نه من بلد نیستم. من خودم میگفتم من بلد نیستم. چجوری بود که من میرفتم تو محل کارم، پسر یکی پولدارا اونجا میومد، وای مثلا فوتبالش نگاه کنم، یه جوری تشویق میکردم، ننش اونجوری تشویقش نمیکرد، همش اون کارو میکردم برای اینکه یه ساعت بعدش برم ازش مثلا یه باری رو میخواستم بگیرم به من بار رو بده. چطور اونجا بلدی؟ اینجا نمیصرفه. آخه نمیدونم، حرفم نمیاد. استاد میخوام بنویسم، نمیدونم چه میخوام. الان اون آقایی که گفت استاد میخوام بنویسم، مثلا نمیدونم چی باید بنویسم. یه دختر زیبا بهت نشون بدم که ازش خوشت میاد، بعد بهت نشون بدم چی مینویسی. یه جوری مینویسی شکسپیر نگاه میکنه پراش میریزه، دوباره میمیره. یعنی کلا همه آدم ها یه بار مردن، شکسپیر دوبار میمیره. منتها اینجا نمیصرفه، برای چی؟ اون چه کاریه؟ اصلا دست به کار نشدی، برای خودت قربون صدقه نرفتی، عملا تو پیام پنهانش داره میگه که آقا من جایی کاری میکنم که ارزشش رو داشته باشه. وقتی هیچ کاری برای خودت نمی کنی یعنی ارزششو نداره. چون من علکی وقتمو صرف چیزای مسخره نمی کنم. وقتی رو خودت کار نمی کنی یعنی خودت مسخره است. میگم حالا همه اینا مستلزم اینه که اول قبول کنم که همه چی از باورهای من شکل گرفته، و برای اینم که بخوای بفهمی همه چی از باورات شکل گرفته، نگاه کن ببین تو میدونی الان پول خوبه، ولی چرا به سمت بی پولی کشیده میشی؟ میدونی الان رابطه عاشقانه عالیه، خوبه، ولی چرا به سمت تنهایی کشیده میشی؟ میدونی زندگی خوب چیه؟ چرا همش به سمت داغون بودن زندگی و تخریب و به هم ریختگی کشیده میشی؟ میدونی رشد چیه و رشد رو میخوای، ولی به سمت پسرفت و درجا زدن کشیده میشه. ما میدونیم چی درسته، ولی به سمت غلط کشیده میشیم. من هی میخوام جلو برم، هی عقب میرم. بابا خواستم جلو رفتنه، ولی چیزی که به دست میارم هی عقب رفتنه. اینا چی رو داره نشون میده؟ اینا داره نشون میده که آقا دو تا چیز میتونه باشه دیگه، یا خدا و دنیا با من لج دارن، با من زاویه دارن، با من حال نمی کنن، یا که داره یه جای دیگه نشأت می گیره. از کجا زندگی من شبیه خواسته هام نیست؟ این زندگی که الان دارم می کنم شبیه خواسته هام نیست. این زندگی من شبیه داشته هاییه که در ناخودآگاه دارم. یعنی زندگی من شبیه خواسته های تو سطح خودآگاه هم که الان باشه نیست. تو سطح خودآگاه هم الان پول رو میخوام، رابطه عالی رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، فلان چیز رو میخوام، رشد و پیشرفت رو میخوام. ولی تو زندگیم نگاه میکنم میبینم زندگیم شبیه داشته هایی که تو ناخودآگاه هم دارم. چی هست؟ اون باورا، اعتقادات و ارزش ها، هویتی که به خودم گرفتم، باورایی که در مورد خودم دارم. اگه اینجوری به قضیه نگاه کنی میفهمی آقا یه چیزی مثلا غلطه. فلانی رو میبینی تو فوتبال اون رشد کرده، تو بیزینس اون رشد کرده، تو سینما اون رشد کرده، تو فلان چیز اون رشد، تو بازار اون رشد کرده. هر کی رو نگاه میکنیم که آقا باشه الان مثلا 10 تاشون اصلا از من با استعدادتر، این یکی که دیگه خدا وکیلی نسبت به من برتری نداره، این چرا اونجاست من اینجام؟ شما تو زندگیتون نمیبینید یه چیزی رو، اصلا یه هنری رو داری با خودت، جرأت بیان اون هنر رو نداری. اینا نشون میده آقا، میگم اگر چیزی، اگر مشکل رو، اگر شما مشکلی هست که میشه دیدش، اوکی من بهت میگم اون مشکل به خاطر اون وضعیت فعلی بیرونیه. اما اگر با یه مشکلی مواجهی، مثلا میگم خدایا من این همه توانایی و استعداد دارم، مثلا من رفته بودم تو بازاریابی شبکه‌ای، بهترین سخنران اونجا بودم، تاثیرگذارترین بودم، بعد میخوام اینجوری بهت بگم برو تو زندگیتو نگاه کن، سخنرانی میکردم مردم مسخ میشدن میموندن هستن، بعد جالبه تیمای دیگه می اومدن من براشون حرف می زدم، اینجوری می گفتم اونجوری می گفتم، در عرض یک ماه درآمدشون 20 برابر 30 برابر می شد. من خودم این هر روز پسرفت می کردم، گفتم اگه من خوب نیستم، تاثیرگذار نیستم، حرفا موثر نیست، چرا اینا هی از من دعوت می کنن؟ من میرم تو تیماشون هی براشون سخنرانی های انگیزشی حتی می کنم، بعد درآمد ماهانه شون 20 40 برابر میشه. چرا رو زندگی خودم تست؟ اگر من غلطم، اگه استعداد ندارم، اگه اثرگذار نیستم، این چیه؟ اگه هستم، وضعیت زندگی خودم چیه؟ بعد وقتی مشکل رو نمیتونستم به شکل فیزیکی ببینم که کجاست، اونجا باید علامت سوال میشدم که گیر جاییست که من نمیتونم ببینمش. کجا رو من نمیتونم ببینم؟ اونجایی که دیدنی نیست، در ناخودآگاه، در باورهام. اینجاست که اول باید قبول کنم آقا اصلا مشکل تو باورامه، بعد اون قاسم بالا میزنم میگم باشه میرم حلش میکنم. من بسیاری از آدم ها رو میشناسم که اصلا هنو قبول ندارن مشکل تو باوراشونه. حالا دیگه اونی که ترکونده میگه آره 20% به باورها مربوطه، ولی 80% هم متغیرهای دیگه و عوامل، هزاران عامل هست، خواست خدا، وضعیت بازار، اوضاع کشور، اوضاع فلان، کاسبی، نمیدونم تورم، دلار، ایناست. خیلی خوب دمت گرم، قدرت رو تقسیم کردی رو جایی که هیچ کنترلی روشون نداری، دمت گرم، به چه دردت خورد؟ بعد من همه اونا رو میبرم زیر سوال، میگم آقا اوضاع بازار، اوضاع کشور، اوضاع نمیدونم دلار، اوضاع نمیدونم تورم، وضعیت اقتصادی، وضعیت کاری، شغلی، همه اینا رو داری میگی؟ این متغیرها، این عوامل بیرونی؟ من با سند بهت میگم در یک سال گذشته ان تا آدم زندگیشون از نظر مالی 1000 برابر رشد کرده. اگر میگی تو این محیط، مثل میدونی چی میمونه؟ مثل یه زمین میمونه که توی اون زمینه به یه کشاورز میگی که آقا کو محصولت کاشتی دیگه، الان وقت برداشته، محصولتو بفروش به ما. میگه بابا تو این زمین محصول کار نمیکنه، اما ایراد وضعیت اقتصادی و دلار و فلان، منظور اون زمین است. بعد میبینی مثلا یه نفر دیگه اون بیخیال میشه میره، یکی دیگه میاد رو همون زمین کار میکنه، بهترین محصول میده. میگه آقا اگر زمین کار نمیکرد چرا برای این کار میکنه؟ اگه داره برای این کار میکنه چرا برای تو کار نمیکنه؟ یه چیزی تو مخ توه، هیچ ربطی به اون زمینه نداره. اگر تو ایران نمیشه رشد کرد، چرا اینا رشد میکنن؟ اگه اینا رشد میکنن، چرا تو رشد نمیکنی؟ چاره به از این که ناله شبگیر کنی. خب حالا من فهمیدم حقم چیزی فراتر از اینه. آقا من از این به بدر که رو دیدی گفت نه حق من این وضعیت زندگی نیست، بگو خودت به خودت حقتو میدی؟ بعد ببین نگات میکنه پلک میزنه، حقت چیه؟ عزیزم حق منو خوردن، این حق زندگی من نیست. میگم من چجوری میتونم بفهمم حق تو چی بوده ولی بهت ندادن؟ شنیدیم دیگه، حق به حق دار میرسه. حق تو چی بوده بهت ندادن؟ حق من عزت و احترام و ارزش و مهم دیدن و نمیدونم فلان و ما داریم تو بستگانمون. یکی از کسا نگاش میکنی از همه میخواد که جلوش سجده کنه. خب باشه، هر روزم متوقع تر میشه. استاد بازی روانی، با بازی های روانی هی میخواد از مردم احترام بگیره. خب من بهت میگم آقا تو مگه نمیگی این حق من نیست؟ حقت چیه؟ جواب نده. الان بهت میگم چیزایی که به خودت داری میدی اونا واقعی ترین عقیده توه به این که حقت چیه. چیا داری به خودت میدی؟ سرزنش، خاک تو سرت، همه رفتن، تو جا موندی، تو چرا این شکلی، چرا عشقی تو رو نمیخواد، چرا رشد نمی کنی، چه وضعیتی تو داری، اینا حقت دیگه که داری. یعنی تو حقت چیزیه که داری به خودت میدی، نه چیزی که داری میگی، نه چیزی که به من میگی. حقت چیزیه که داری به خودت میدی. این همه انتظار از بقیه داری؟ 3 دقیقه از خودت تعریف کردی، 3 دقیقه در طول یه روز، 3 دقیقه بعد میگی خب بس دیگه، بلند شیم حالا بریم به زندگیمون برسیم. خب تو وقتی برای خودت همین 3 دقیقه رو قائل میشی، میگی حق من همینه. دازه منی که خیلی همینجوریش در هیچ عقبم، باید خیلی بیشتر از، یعنی یه آدم معمولی نرمال باید روزانه چند باری خود خوبش رو مرور کنه، من باید چند هزار بار مرور کنم. آره دیگه، من باید چند هزار بار مرور کنم. آیا دنیای بیرونم شبیه دنیای درونمه یا نه هیچ ربطی به هم ندارم و آنچه من دارم در زندگی بیرونی و مادی و فیزیکیم تجربه میکنم به یک سری عوامل محیطی و بیرونی و اجتماعی و شرایط و موقعیت ها و رویدات ها و اتفاق ها و آدم ها و تصمیمات و انتخاب هاشون و جبر زمانه و خواست خدا و شرایط خانوادگی رب داره. های زندگی من، زندگی بیرونی من شبیه درونیاتمه؟ اگه با خودت رو راست باشی میگی آره، یا نه هیچ ربطی نداره، این سری اتفاقای بیرونیه. اگه خوب دقت کنیم میبینیم آنچه بیشتر داریم در زندگی تجربه میکنیم ارتباط مستقیم داره با آنچه و آن چیزهایی که در ذهنمان بیشترین توجه ها رو بهشون داریم. یعنی موضوع رابطه رو نگاه کن تو زندگی بیرونیمون، تو زندگی بیرونیمون دقیقاً ارتباط مستقیم داره به اینکه تو ذهنمون بیشتر به رابطه فکر میکنیم، به کدوم مدل رابطه فکر میکنیم، بیشتر به چه چیز رابطه فکر میکنیم. وقت دارم به خودم، یعنی تو زندگی بیرونیم، از نظر این که دیده میشم نمیشم، احترام بهم گذاشته میشنم، و تو بیرونت هرچی رو داری تجربه میکنی نگاه کنی در ذهنت بیشتر داری به کدوم بخش خودت توجه میکنی، به بخش بی احترامیت. در بیرونم بی احترامی رو اگر خوب دقت کنیم میبینیم آنچه بیشتر داریم در زندگی تجربه میکنیم، در زندگی بیرونی تجربه میکنیم ارتباط مستقیم داره با آنچه و آن چیزهایی که در ذهنمان بیشترین توجه رو بهشون داریم، بیشترین حساسیت ها رو بهشون داریم، و بیشترین ترس ها رو نسبت بهشون داریم. دقیقا زندگی، یعنی اگر یه ذره سواد این موضوع داشته باشیم که ببینیم بیرونمون چه خبره، شفاف نگاه کنیم، بعد به درونمون نگاه کنیم، میبینیم توجهمون بیشتر رو همون چیز هست. بیشترین تنفر ها رو بهشون داریم، بیشترین عشق و علاقه و اشتیاق و شوق رو بهشون داریم. یعنی دقیقا زندگی بیرونی من داره کامل، حداقل برای خود من داره دقیقا نشون میده درون من چی داره میگذره. وقتی در درونم روی موضوعی حساسم، در بیرونم هی با اون موضوع برخورد میکنم. وقتی در درونم نسبت به یه چیزی ترس دارم که باش مواجه نشم، در بیرونم دم به دقیقه باش مواجه میشم. وقتی در درونم نسبت به یه چیزی احساس ضعف میکنم، در بیرونم با اون ضعف ای مدام برخورد میکنم. دونه دونه بهت بگم میبینی. وقتی در درونم نسبت به یه چیزی متنفرم، در بیرونم هی بنده خدا رو ملاقات میکنم. از چیزی بدم میاد دنبالم میاد، از چیزی میترسم فرار میکنم هی سرم میاد. تو مغزم روی هر چیزی حساسم، هی در بیرون هی باش برخورد میکنم. تو ذهنم یه معادله رو حل میکنم، در بیرونم دیگه ملاقاتش نمیکنم. در مغزم با یه چیزی میجنگم، در زندگیم هی اون میاد و هی من باش درگیرم. خب بچه ها، تایم اون تموم شد، حالا تا جلسه بعدی ایشالله که بیشتر در مورد این مبحث توضیح بدیم. امیدوارم که بیدار شیم و دست به کار شیم و امید واهی نداشته باشیم که کسی قرار بیاد برنامه‌ریزی ناخودآگاه منو تغییر بده، چون تنها کسی که به ناخودآگاه من دسترسی داره خودمم. من تنها ناجی زندگی خودم خواهم بود. زندگیم به واسطه ناخودآگام شکل گرفته. پس اگر شکل زندگیم برام خوشایند نیست، باید شکل ناخودآگام رو تغییر بدم، نه زندگیمو. ناخودآگات و برنامه ریزیش رو تغییر بده، شکل زندگی تغییر میکنه. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.